شش صبح در ایران، این صدای رادیو فردا است. بهای نان در ایران تا 30% گران می شود. دو حزب هوادار مسکو در انتخابات پارلمانی مولداوی پیشتاز هستند. و به گفته رئیس پلیس تهران، عاملان اسید پاشی به مدیر بیمارستان زیایان دستگیر شدند. با سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری 30 دقیقه‌ای ما را همراهی کنید. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که از روز دوشنبه با آغاز اجرای طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان، بهای نان تا 30% گران می شود. در پی انتشار این خبر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفت دولت قصد افزایش نان را ندارد، بلکه به استانها اجازه داده است برای جبران هزینه های نانوایی ها و بهتر شدن کیفیت نان، قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهند. آقای نوبخت تاکید کرد که دولت همچنان یارانه گندم را پرداخت خواهد کرد. انتخابات پارلمانی مولداوی دیروز در این کشور برگزار شد و به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات تاکنون حدود 30% از آرا شمرده شده که بر پایه آن دو حزب خواستار نزدیکی بیشتر به روسیه پیشتاز هستند. میزان مشارکت در انتخابات دیروز حدود 56% گزارش شده. پارلمان مولداوی 101 کرسی دارد. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران میگوید دو نفر که به صورت دکتر انوری مدیر بیمارستان زیایان تهران اسید پاشیده بودند بازداشت شده و به کار خود اعتراف کردند. آقای ساجدینیا گفت که پس از این حادثه که در ساعت 9 شنبه شب روی داد، تیمی از ماموران پلیس ظرف 12 ساعت دو متهم را دستگیر کردند. به گفته رئیس پلیس، یکی از عوامل اسید پاشی پزشک بوده و متهم دوم هم دانشجوست و این دو نفر در تحقیقات اولیه انگیزه خود را مسائل صنفی عنوان کردند. در یمن ده‌ها هزار نفر دیروز با راهپیمایی در پایتخت خواستار استقلال جنوب این کشور شدند. این راهپیمایی در حالی صورت گرفت که شورشیان شیعه حوثی از 3 ماه پیش از شمال یمن وارد پایتخت شده و بخش‌های زیادی از آن را در اختیار گرفتند. دولت وحدت ملی یمن حدود 1 ماه پیش با حضور حوثی‌ها تشکیل شد. به دنبال کشته شدن 3 خارجی دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، رئیس پلیس این شهر از سمت خود کناره‌گیری کرد. ژنرال ظاهر با تایید کشته شدن 1 تبعه اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شامگاه شنبه از سمت خود کناره‌گیری کرده است. طی 2 هفته گذشته در کابل دست کم 9 حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام گرفته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیروز به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه پایان داد. پاپ صبح دیروز در استانبول با اسقف بارتولومو رهبر 300 میلیون پیرو کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. این دیدار در کلیسای سن جورج برای گرامی داشته یکی از قدیسان این کلیسا انجام شد. پس از پایان این دیدار نیز بیانیه مشترکی بین دو رهبر مذهبی با هدف پایان دادن به اختلاف 1000 ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس بین دو رهبر امضا شد. رأی دهندگان سوئیسی دیروز به همه پرسی محدود کردن تعداد مهاجران در این کشور رأی منفی دادند. حدود 78% از رأی دهندگان به طرحی که بر اساس آن تعداد کل مهاجران سوئیس به حدود 17000 نفر در سال محدود می‌شد، رأی منفی دادند. همزمان 2 همه پرسی دیگر درباره افزایش میزان ذخایر طلای سوئیس و همچنین افزایش مالیات ثروتمندان خارجی مقیم این کشور نیز رأی نیاورد. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدایی دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد که به رویدادهای هفتگی مرتبط با زنان و فعالیت‌های آنان می‌پردازد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. در حالی که سازمان ملل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان سه‌شنبه گذشته دو هفته رو ویژه منع خشونت علیه زنان در جهان اعلام کرده، خشونت علیه زنان در ایران همچنان ادامه داره. در حالی که هنوز هیچ خبری از نتیجه تحقیقات در مورد اسید پاشی‌ها در اصفهان منتشر نشده، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در چند روز گذشته حمله‌هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که گفته شده 5 نفر از این زنان دانشجو هستند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم بدون ارائه توضیحی در مورد انگیزه ضارب گفته که این فرد در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شده. همزمان سهام نیوز در خبری مصدومان حملات رو 11 نفر دونسته و ضارب اونها رو عضو بسیج معرفی کرده. پیش از این هم گزارش‌های تایید نشده ای از حمله با وسیله نوک‌تیز به بیش از 5 زن در یکی از شهرک‌های اطراف اصفهان منتشر شده بود. در حالی که خشونت‌های علنی علیه زنان در خیابان‌های ایران ادامه داره، فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی اجازه ندادن مرد برای خروج زن از خانه را از مصادیق خشونت ندانسته و در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته این مسئله جزء شاخص‌های غربی خشونت علیه زنانه. و اگر برنامه صدای دیگر رو هفته گذشته شنیده باشید، حتما به خاطر دارید که از تحقیقی در مورد خشونت علیه زنان در 28 استان ایران گفتیم. حالا معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده که 32 کتابی که نتایج اون تحقیق رو در برداشته گم شده. خانم مولاوردی به روزنامه اعتماد گفته با اتمام کار دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته شده و در پایان دولت نهم و دهم هیچ نسخه ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکز امور زنان دیده نمیشه. اما به ترکیه بریم، جایی که رئیس جمهور اون در روز جهانی منع خشونت علیه زنان چنین گفته:
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
این سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کنفرانسی بین‌المللی در ترکیه بود. آقای اردوغان گفته گاهی اینجا میگن زن و مرد برابر هستند، ولی برابری میان زنان و برابری میان مردان توصیف درست تریه. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد این سخنان رئیس جمهور ترکیه میگه:
حزب اسلامی بر سر کار هست و رهبر اون حزب اسلامی که رئیس جمهور کشور هم هست رسما اعلام بکنه که زنان به هیچ وجه با مردان برابر نیستن و فمینیست رو مورد حمله قرار بده، فقط میتونه نگرانی بسیار بسیار جدی رو ایجاد بکنه در جامعه. و همینطور که دیدیم زنان ترکیه به شدت نسبت به این ابراز نظر ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که بلاواسطه ترین نتیجه این امر گسترش خشونت علیه زنان و به اصطلاح مشروعیت یافتن بیشتر خشونت علیه زنان خواهد.
اما میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی ساکن ترکیه میگوید که مدافعان رئیس جمهور ترکیه از منظری دیگر به این سخنان نگاه میکنند.
آقای اردوغان یک تفکیکی میکنه که اتفاقا مثلا تو ایران کسایی که با نظرات آقای مطهری آشنان هم این خیلی این حرف رو شنیدن، تفکیک میان برابری و یکسان بودن. ایشون میگه که زن و مرد برابرن ولی یکی نیستن، ولی نوعی که این کلمات استفاده میکنه و تفسیری که این حرفش معنیش چیه خب خیلی جار جنجال ایجاد کرده. آقای اردوغان میگه که زن و مرد اشتیار هستن. اشتیار رو ما یه جور میتونیم برابری در برابر حقوق هم معنیش کنیم، ولی میگه یکی نیستن، که زن برای یه سری کارهای مشخصی آفریده شده، مثلا مثل بچه داری، مثل بچه شیر دادن، مثل مراقبت از فرزندان که کارهایی که بیشتر برای داخل منزل هم است، و مرد برای یک سری کارهای دیگه. اصلا فقط مثال زد، مثلا ایشون اومد حمله کرد به فمینیستا یا روالی که کشور کمونیستی بوده که اینا مثلا میخواستن زنها تو معدن کار کنن.
این اولین اظهار نظر رجب طیب اردوغان در مورد زنان نیست. اردوغان در سال 2012 زمانی که پست نخست وزیری ترکیه رو در اختیار داشت، سقط جنین رو معادل قتل توصیف کرد و علیه زایمان به شیوه سزارین سخن گفت. او در سال 2012 نیز خواسته بود تا زنان لااقل 3 فرزند داشته باشند و از ازدواج زود هنگام زنان حمایت کرده بود. پس از آن اردوغان ممنوعیت استفاده از روسری برای زنان در مشاغل دولتی دولتی و دانشگاه‌ها را حذف کرد. میثم بادامچی اقدامات اردوغان رو در جهت ارتقای وضعیت زنان مذهبی ترکیه میدونه و میگه
آقای اردوغان به خاطر همین قوانین عملاً زمینه فراهم کرده که یک قسمت از جامعه ترکیه که واقعا قسمت خیلی مهمی هم هست، شاید 50% جامعه ترکیه که اینها قبلا برون گذاشته میشدن، اکسکلود میشدن از سیاست و ورود به عرصه عمومی، بتونن بیان و وارد بشن تو دولت کار بگیرن، جای مختلف کار بگیرن. این باعث میشه که طبیعتا مذهبیان ترکیه هم با عرصه دنیای مدرن که یه بخش عرصه دموکراتیکی بیشتر از قبل آشنا بشن.
با همه اینها فمینیست‌های ترکیه نسبت به سخنان آقای اردوغان اعتراض کردند و در تظاهرات روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر ضد سخنان او شعار سر دادند. فمینیست‌های ترکیه معتقدند که این گونه سخنان سبب افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه میشه. بر اساس آمار منتشر شده در حالی که در 9 ماه اول سال 2013 136 زن در اثر خشونت خانگی کشته شدند، تنها در نیمه اول سال 2014 میلادی بیش از 200 زن در ترکیه بر اثر خشونت خانگی جان سپردند. به ایران برگردیم، جایی که سازمان عدالت برای ایران از سازمان بین‌المللی کار خواسته که به نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کنه و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کنه. سازمان عدالت برای ایران با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان گزارش تحلیلی از نقض حق اشتغال زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده و همینطور پیامدهای منفی تصویب این طرح رو به این نهاد بین‌المللی ارائه کرده. مریم حسین خواه پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران مهمان برنامه این هفته ماست. خانم حسین خواه، تبلیغات زیادی در مورد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده شده و این بحث مطرح شده که این طرح طرحی هستش که تمام قد در دفاع از وضعیت زنان در ایران تدوین شده. چه انتقادی نسبت به این طرح میشه وارد کرد؟
این طرح ایرادی که داره این هستش که حقوق برابر زنان رو در نظر نمیگیره و میاد یک سری محدودیت‌هایی برای زنان به نفع ازدواج و زاد ولد بیشتر و پرتعدادتر در نظر میگیره. در قدم اول ممکنه فکر کنیم که یه سری مزایایی داره به زنها داده میشه، ولی وقتی که یه مقدار عمیق‌تر به این طرح نگاه بکنیم می‌بینیم که این مزایا حتی ممکنه در کوتاه مدت به نفع زنان باشه، ولی در بلند مدت هم دستاوردهایی رو که زنها در طول سالیان سال برای حق کار خودشون و حق برابری و استقلالشون به دست آوردن زیر سوال می‌بره.
خانم حسین خواه، این که زنان از حق بازنشستگی زود هنگام برخوردار باشن، مرخصی زایمان طولانی‌تری داشته باشن و کار پاره وقت اونها به رسمیت شناخته بشه، واقعاً چه آسیبی می‌تونه به وضعیت اشتغال زنان در ایران بزنه؟
یک تاثیر مستقیمش این هستش که زنها رو در حاشیه بازار کار قرار میده. این زنها رو میبره تو حاشیه بازار کار و کارفرماها چه دولتی و چه خصوصی نمیتونن به عنوان یک نیروی تمام وقتی که میشه روش حساب کرد به زنها نگاه کنن. یعنی در واقع به نظر من فکر میکنم که خب اشتغال زنان الان چیزی نیستش که بشه توی این دنیا هستش که بگیم که زنها همه برن خانه داری کنن. ولی یک راهی که این تاثیرش گرفته این هستش که بگه باشه زنها بیان کار کنن، ولی در یک حد کوچیکی که هم یک به قول خودشون یک حضور اجتماعی داشته باشن و یک پول پیچیدی برای خودشون در بیارن و هم این که اون وظیفه اصلیشون رو که توی این طرح مادری و همسری در نظر گرفته شده زیر سوال نبرن. حالا ایرادش چیه؟ بله، خانواده خیلی مهمه، اصلا افزایش جمعیت هم خیلی مهمه، بر اساس نگاه دولتی دارم میگم، ولی گذاشتن همه این بار به عهده مادر درست نیستش. حتی اگر جامعه یک نیاز فوری داره که جمعیتش افزایش پیدا بکنه و همه باید بسیج بشن، این باید به طور مساوی بین زنان و مردان، بین مادران و پدران تقسیم بشه. به نظر من این عادلانه نیستش که مردها برن کار بکنن، مدارج ترقی رو پله پله طی بکنن، پول بیشتری در بیارن که طبیعتاً بهشون قدرت بیشتری میده، و زنها یه کار جانبی و حاشیه‌ای توی اشتغال داشته باشه و بیشتر وقتشون رو توی خونه و صرف بچه‌داری بکنه.
خانم حسین خواه، ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کار متعهد شده که برابری جنسیتی در زمینه اشتغال رو رعایت کنه. اما اینطوری که شما دارید میگید، در واقع این طرح داره برخلاف این ماجرا عمل می‌کنه. ایران چه پاسخی برای مجامع بین‌المللی در برابر این تبعیض جنسیتی در محیط کار خواهد داشت؟
ما هم منتظر پاسخ ایران هستیم. عدالت برای ایران به تازگی یک نامه‌ای را برای سازمان بین‌المللی کار نوشته و نسبت نقض حق اشتغال برابر زنان در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اعتراض کرده. برای اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار هست، حداقل به 3 تا کنوانسیون این سازمان متعهد هستش و این طرح کاملا نقض مواد این کنوانسیون ها هستش که توی گزارش تحلیلی که عدالت برای ایران منتشر کرده اینها به طور مشخص نشون داده شدن. و به نظر من یک ایرادی که خیلی زیاد این تحریم بهش وارد هست. این هستش که به جای اینکه جامعه رو مسئول پرورش فرزندان و نگهداری از اونها و دادن خدمات به اونها بکنه، همه این بار رو آورده روی دوش خانواده و خانواده هم به طور مشخصی مادر یا در مرحله دوم مادر بزرگها قرار داده. یعنی یه جالبی که این طرح داره این هستش که ماده سری مزایای تشویقی هم قرار داده برای مادر بزرگهایی که حالا بیان از نوه هاشون نگهداری کنن.
سپاسگزارم از مریم حسین ها. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شنیده.